بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی رو که محقق رضوان الله علیه در متن شرایع بیان کردن این بود که هر چه که از یک اصل به دست می آید حکم اون اصل را دارد، که مرحوم صاحب جواهر از او به عنوان یک قاعده معروف بین متقدمین و متأخرین یاد کرده است. در مسئله ربا، چون سمن و مسمن اگر مکیل و موزون بودند، محل ابتداش فراوان است، زیرا اونچه که با کیل و وزن خرید و فروش می شود یاد انواع حبوبات هست، انواع لبنیات هست، انواع میوه ها هست، انواع سبزیجات هست، انواع لحوم و گوشت ها هست، انواع پشم و مو و امثال ذالک هست، و همچنین در فلزات انواع فلزات بهادار هست. اینا مکیل و موزونن. خطر ربا در همه اینها هم هست. اگر اینها معامله بشوند با تفاضل، رباست. فرمایش مرحوم محقق این بود که هر چه که از یک اصل استنباط می شود حکم همون اصل دارد. پذیرش این با شعاع این لفظ خیلی مشکل است، چون نه با فتوای همه هماهنگ است نه با بعض از قواعد دیگر. یک قاعده رسمی که در کتاب‌های قواعد فقهیه بحث شد، برخلاف این قاعده‌ای که محقق در متن شرایع گفتند و مرحوم صاحب جواهر از او به عنوان قاعده یاد کردند، اون قاعده این است که الاحکام تابعه للاسماء، حکم دائر مدار عنوان و اسم است. اگر اسم عوض بشود حکم هم عوض می‌شود. این قاعده مقبول هست. اون قاعده که الان شما مطرح کردید، گفتید هرچه از یک اصل استنباط بشود حکمون اصل دارد، با این قاعده هماهنگ نیست. برای اینکه خمر از انگور به دست می آید و حکم انگور رو ندارد، چگونه شما می توانید بگید کل ما یعمل من اصل فحکمه حکم ذلک الاصل؟ خیلی از امور است که هرگز عرف نمیپذیرد، شما فتوا نمیدید. این قند را از نیشکر میگیرند، شکر را از این نیشکر میگیرند، هم اون نیشکرهای سنتی و هم این نیشکرهای صنعتی. آیا معامله کردن شکر با نیشکر مع تفاضل میشه ربا و حرام؟ خمر اصلا معاملش جایز نیست، چه رسد به این که مع تفاضل باشد یا مع تساوی. پس اون چه که در متن شرایع آمده به مرحوم صاحب جواهرم در جلد 23 جواهر از او به عنوان قاعده معروف یاد کرد که کل ما یعمل من اصل فحکمه حکم ذلک الاصل، این مقبول نیست. خب سرکه و شراب هر دو از انگور است، حکمشون هم فرق میکنند. چگونه فرمودید به اینکه هر چه که از یک اصل استخراج بشود حکم اون اصل دارد؟ لذا تقریبا 13 یا 14 مطلب بود که به طور اجمال اشاره شد که حالا به طور تفصیل باید بازگو بشود، که تا روشن بشود که حکم در این گونه از مکیل و موزون ها چیست. ما تا اصل اولی و قانون اولی نداشته باشیم، یک، بعد قوانین شناخته شده که در مدار اون اصول دور میزنن اونها هم به رسمیت نشناسیم، دو، در تبیین احکام فرعی جزئیات لنگ میشیم، سه، ما باید اون قوانین اولی دستمون باشد و قوانین و قواعد شناخته شده هم باید دستمون باشد تا در فروع اگر نص خاص نداشتیم به اونها مراجعه کنیم، اگر نص خاص داشتیم که مرجع است. اصل اولی اهل الله البی بود، اوفو بالعقود، تجارت انتراز بود، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل لا تکون تجارت انتراز بود و مانند اون. این اصول اولیه میگوید به این که هر گونه معاملاتی در مکیل و موزون چه با تفاضل چه با تساوی حلال است، جائز است تکلیفاً، صحیح است وضعاً، در برابر ربا که اهل الله البی و حرم الربا. این اصل اولی است. هر جا شک کردیم به این اصول اولیه تمسک میکنیم، هر جا نص خاص داشتیم که اینجا تفاضل جایز نیست، میشه ربا نظیر گندم و جو، اون مرجع ماست و حکم میکنیم. در کنار اون اصول اولیه مطلب دوم مطرح است که ما یه قاعده داریم که الاحکامو تابعتون للاسما، همین خمری که نجس است از یک طرف و حرام است از طرف دیگر، اگر تبدیل به سرکه بشود نه حرمت دارد و نه بخرید فروشش باطل است. الاحکامو تابعتون للاسما، تنها سخن از این فرضیه نیست که اگر سگ به نمکزار برود و نمک بشود حلال است به پاک. این یه امر رایجی است در شرایط خاص، این وقتی بجوشه میشه حراس خمر، و در شرایط مخصوص اگر جوشش دیگه بیاد ذهاب سلسن بشه مثلا یا خودش بگذره میشه سرکه. نجاست تابع حکم خمر است، حرمت تابع حکم خمر است. این اسم به عنوان که عوض بشود اون احکام هم عوض خواهد شد. پس الاحکامو تابعتون للاسما و للعناوین، یه قاعده در برابر اون اصول دیگر. پس اهل الله البی و حرم اهل الله البی به تجارت انتراز اوفو بالعقود، این گونه از عناوین مرجع اصلی است. زیر مجموعه اونا هم این قاعده است. اگر قاعده رو که مرحوم محقق در متن شرایع از او به عنوان قاعده یاد نکرده، مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 از او به عنوان قاعده یاد کرده که کل ما یعمل من اصل فحکمه حکم ذلک الاصل، اگر یه همچه قاعده پذیرفته شده باشد اون قاعده مقبول پذیرفته شده همگان که الاحکام تابعت للاسما مطرح است. حالا که اون اصل اولی مشخص شد، قاعده هایی که زیر مجموعه اونها هستند مشخص شد، به مسئله ربا در مکیل و موزون مراجعه میکنیم. میبینیم در مسئله مکیل و موزون در ربا در خصوص جو و گندم یه تعبدی شده که جو و گندم در معاملات دیگر دو جنسن، دو نوعن. در خصوص ربا با اینکه اینها دو جنسن یک حکم بر اینها بار است، که اشاره شد این ادله که میگوید هنت و شعیر یک جنسن یا حاکم است بر ادله اتحاد، لزوم اتحاد به توسعه موضوع، یا حاکم است بر ادله اختلاف به تزییق موضوع. یعنی ادله که میگوید اذا اختلف المبیعان مسمن و سمن، اذا اختلف المسمن و سمن فبیع و ما شئتم، این روایات میگوید هنت و شعیر مختلف نیستند، حاکم بر اون ادله است به تزییق موضوع. و ادله که میگوید وقتی اجناس اتحاد داشتن تفاضل جایز نیست، دلیلی که میگوید هنت و شعیر یک جنسن، این اتحاد را توسعه میدهد، میگوید هنت و شعیر هم متحدن تعبدن. تا اینجا مورد قبول. هر گونه تغییری در هنت و شعیر پیدا بشود که به کمیت اونها برگردد یا به تراوت و خشکی اونها برگردد، عرف حاضر است که بپذیرد این همان است. یعنی اگر گندم آرد بشود، درست است که یکی میگن دقیق، یکی میگن هنته. جو اگر آرد بشود، درست است که یکی میگن شعیر، یکی میگن سویق، ولی حقیقتشون یکیه. این همان است و منتها نرم شد. و در جریان عنب و زبیب، انگور و کشمش هم به شرح ایزند، عرف حاضر است بپذیرد که کشمش همون انگور است منتها خوش شده، تمر همون رطب است منتها خوش شده، حقیقتی در او عوض نشد. اما سرکه کردن، خمر کردن، شیره به دست آوردن، مربا درست کردن، رب گرفتن، اینا کار فنی داره درش. تنها اون نیست که حالا درش بود ریزش کردن، از اون قبیل نیست. هرگز سرکه را مثل آرد کردن گندم یا جو نمیدونن. پس سرکه، شیره، خمر، این گونه از امور درست است از اصل به دست آمده، ولی حکم اون اصل ندارن. نه شکر صنعتی که از اون گیاه خاص گرفته می شود، از چغندر گرفته می شود، حکم چغندر را دارد، نام چغندر را دارد. نه شکر سنتی که از نیشکر گرفته می شود، حکم او را دارد. چگونه شما 40-50 کیلو باید از اون نیها رو بجوشونن تا 1 کیلو شکر در بیاد؟ اومد اینا یکی هم اسماشون فرق میکند. نمیشود گفت چون این شکر از چغندر به دست آمده است، تفاضلشون جایز نیست، کم و زیاد بشه میشه ربا و یک حکم رو دارن. برای اینکه الاحکامو تابعتون للاسما، الاحکامو تابعتون للعناوین. مگر اینکه شما اتحاد حقیقت رو احراز بکنی، بگید اینا یه حقیقت المنتا دوتا اسم دارن، نظیر گندم و آرد گندم، نظیر جو و سویق یعنی آرد جو، که یک حقیقت است منتا دوتا اسم دارد. اما این چنین نیست که حالا این شکر سفید رو که به زحمت صنعت از اون در آوردن، از اون چغندر در آوردن، اینا یک حقیقت باشن منتا دو اسم. یا خمر و سرکه که از انگور و غوره گرفته شدن یک حقیقت باشن متا دو اسم، این طور نیست. چون این چنین است، ما دائر مدار تعبدیم. در خصوص هنته و شعیر تعبد شد، در خصوص آردهای اینها تعبد شد، در خصوص کشمش و گندم که تر و خشکن، رطب و تمر که تر و خشکن، تعبد شد و عرف میپذیرد. اما مازاد بر این را ما چه دلیل داریم بپذیریم؟ چون مازاد بر این را دلیلی نداریم که بپذیریم، باید ببینیم قاعده اولی و اصل اولی چیست. اصل اولی که حلیت است. قاعده که میگوید الاحکام تابعتون للاسماء، این هم که میگوید وقتی عنوان عوض شد و حکم عوض شد، حلیت است. اصراری که برای صاحب جواهر یا بعضی دیگران دارن، گرچه صاحب جواهر رو این فرمایش مستقر نیست، بخوان با شهرت مسئله رو ثابت کنن، قابل اثبات نیست. بخوان با قول به عدم فصل ثابت کنن، ثابت نشده. بخوان با ادعای اجماع ثابت کنن، ثابت نشده. کدوم اجماع است؟ کدوم قول بعد این فصل است؟ کدوم شهرت است که میگوید با اینکه اسم عوض شده، عنوان عوض شده، معذالک حکم باقیه؟ در همه جا اگر استحاله شد، حکم عوض میشه. اسم عوض شد، حکم عوض میشه. نه، در بعضی از موارد با اینکه حقیقت عوض شده، با اینکه اسم عوض شده، حکم عوض نمی شود. این نه برای تخصیص است، بل تخصصه. بیان ذالک اینه. گاهی حقیقت عوض میشه، ولی حکم باقیه. گاهی اسم عوض میشه، ولی حکم باقیه. سرشان است که اون اسمی که عوض شد حامل حکم نبود. اون حقیقتی که عوض شد حامل حکم نبود. همه فقها ها مورد عنایت اقن خدا غریق رحمت که مرحوم حاج آرزو همدانی رو این اصطلاح رو ایشون صریحا به کار برده. طرح این اصطلاحات تو کتاب فقهی سابقه ندارد، ولی خب ایشون به سرها روشن کرده. الان اگر خمری سرکه بشود، این خمر از اون جهت که خمر بود دو تا حکم داشت، یکی این که مصرفش حرام بود، این که بهش باطل بود. وقتی سرکه بشود هر دو حکم عوض میشه. اما اگر کسی خماری که داشت خمر میکرد دستش خون آمد و یه قطره خون ریخت تو این خمر، حالا خمر شده سرکه، این که پاک نمیشه. بله، چون اونی که نجس شد خمر نیست. شیر اگر چون چه به صورت، حالا همین شیر، این لبن وارد نمکزار شد و نمک شد، اونجا کلب نمک میشه، اینجا شیر نمک میشه. حالا همین کلب نمک شد، این کلب قبل از این که نمک بزار برود نجس بود چون کلب بود. ولی اگر بدنش خونی شد، همین کلبی که وارد نمک زار شد و نمک شد باز نجسه. سرش آن است که این خون رو عنوان کلب نرفته، رو عنوان جسم رفته. اگر یه قطر خون در خمر بریزد، جسم خمر نجس می شود، جرم خمر نجس می شود، نه عنوان خمر. حالا خمر شده سرکه، باز نجسه دیگه. این دقت مرحوم حاج آرزو است. اون اصطلاح اینه که یه وقت صورت نوعیه نجسه، مثل خمر، مثل کلب. خب این کلب که عوض شد، خمر که عوض شد، دیگه نباید نجس باشه که. یه وقتی شما یه قطره خون دیدید ریخت رو این شیر، رو این خمر، این یه قطره خون که روی خمر نرفته، روی این جرم رفته، این جرم هم سر جاش محفوظه. جرم یعنی جرم، این جسم نجس شد نه خمر. خمر یه نجاست ذاتی دارد، وقتی که تبدیل شد به سرکه دیگه خمر نیست. کلب یه نجاست ذاتی دارد، وقتی که تبدیل شده به نمک دیگه کلب نیست. ولی قبل از اینکه به نمکزار برسد بدنش خونی بود. این نجاست خون که به عنوان کلب نیست، بدنش بولی بود. این بول که در بدنش بود و بدنش نجس بود که به عنوان کلب نبود. این جرم یعنی این جسم، این جسمی که مستحیل نشد، کلب مستحیل شد. خب کلب که مستحیل شد، اون نجاست کلبیش باقی. اگر شیر عنوانش عوض بشه دیگه حکم شیر ندارد. یعنی اگر نشر حرمت میکرد، برادر شیری، خواهر شیری، رضایی بود، حکم داشت، بله دیگه. حالا چون دیگه شیر نیست، حکم نداره. اما وقتی که یه قطره خون رفت رو شیر، شیر نجس نشد. تاش کسی بگه این شیر تبدیل شد به یک جرم عنوان دیگری باید پاک بشه، اون جرم نجس شد، جرم هم سر جاش محفوظه. پس بنابراین ممکن است گاهی الاحکام تابعتون للاسماء، الاحکام تابعتون للعناوین، این از سر جاش محفوظ هست. گاهی میبینیم با تغییر شی حکم باقی است. این رو باید فقیه عنایت کند که اگر حکم باقی است معلوم میشه حامل این حکم اون عنوان نبود، چیز دیگه بود. حامل این حکم اون اسم نبود، چیز دیگه بود. خب الگه اگر خمر تبدیل به سرکه بشه و یه قطره خوری درش ریخته شده باشه باز همچنان نجسه. برای اینکه خود خون یعنی عنوان صورت نوعیه به تعبیر حاج آرزو، خود خون به تعبیر برای حاج آرزو صورت نوعیش عوض میشه، ولی صورت جسمیش که سرجوش محفوظه که مستحیل نشد که هیچ، یعنی هیچ تحولی در جرم او که طول و عرض و عمق دارد نشد دیگه. این کلب یه جسمی دارد طول و عرض و عمق، وقتی وارد نمکدار شد نمک شد، این طول و عرض و عمقش محفوظه. جسم که عوض نشد، صورت نوعیه عوض شد، تبعیتون این تابع نبود، این تابع خمر نبود، تابع جسم بود، جسم سرجاش محفوظه. این خمری که الان خمار دارد درست میکند، اگر دستش خونی شد یه قطره خون ریخت اون، خمر نجس نشد، این جرم نجس شد. حالا این جرم شده سرکه، این مایه نجس شد، این شده سرکه، خب باز نجسه دیگه. این طور نیست که حامل نجاست عنوان خمریت باشد. بله اون خمری که نجاست که مال خود خمر است، حاملش عنوان خمریت است و اسم خمریت باید این را حمل کند. اما این قصر خون که روی خمر نرفته، روی این جرم رفته، این جرم هم سر جاش محفوظه، روی این مایه رفته، این مایه هم سر جاش محفوظه. خب بنابراین این طوری که با ادعای شهرت یا عدم قول به فصل یا ادعای اجماع حتی از تذکره نقل شده یا استدلال به تعلیلی که در روایت دارد لأن اصلهما واحد، به هیچ کدام از اینها نمیشه تمسک کرد برای اثبات ربا بین اون چه که از یک اصل استخراج میشود با خود اون اصل. یعنی بین شکر و چغندر بگیم اگر تفاضل بود میشه ربا، بین شکر سنتی و اون نی بگیم میشه ربا، چون اصلشون واحد است. قهرن اون تعلیل نخواهد بود، یک تقویت است یک، و اگر هم شامل بشود بود محمول بر کراهت باشد. دو، زیرا نمیشود در برابر همه اون اصول اولیه از یک طرف و این قاعده مقبول معقول که الاحکام تابعتون للعناوین والاسماء از طرف دیگر، ما بگیم چون این از شکر چون از چغندر در آمده خرید و فروشش میشه ربا، با هم بفروشن معت تفاضل میشه ربا. اگر این است که حکم اون اصل باید داشته باشد، شما این همه محرماتی را که از همه این مکیل و موزون گفتن، انواع و اقسام خمر را از همه این حبوبات میگیرن، از همه میوه‌جات میگیرن دیگر، از هر کدام یه خمر خاص میگیرن. اگر گفتن از خرما گرفته شد میشه نبید، اگر از انگور گرفته شد خمر نام دیگه دارد. خب همه این خمرها را از همین فواکه میگیرن دیگه. ما به این تعلیل بگیم چون اصلشون واحد است یه حکم دارن، ما چقدر دیتا میتونیم تخصیص بزنیم؟ معلوم میشود که اون جایی که هیچ تحولی در اصل پیدا نشده مگر تغییر صورت، نظیر این گندم آرد شده، یا نظیر این که رطب تمر شده، یا نظیر این که عنب زبیب شده، اینجا بله شامل میشود. اما اون جایی که انگور رو به صورت سرکه در آوردن، یا به صورت خمر در آوردن، یا به صورت شیرهای دیگه در آوردن، یا چغندر را به صورت شکر سنتی در آوردن، یا اون نی را به صورت شکر سنتی در آوردن، و همه اینا بگیم لأن اصلهما واحد. پس بنابراین اصل اول این فروع مسالب 14 گانه که باز با در اذهان شریف شما بمونه، نظمش اینه: اصل اولی مشخص شد یک، که 3-4 قاعده. مطلب دوم، این دوتا قاعده باید با هم هماهنگ تفسیر بشه. این قاعده که مرحوم صاحب شرایع تو متن شرایع فرمود و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 23 از او عنوان قاعده یاد کرد، این قاعده با قاعده الاحکام تابعتون للاسماء یک جا باید معنا بشه. سوم، این که مکیل و موزون محل ابتلای فراوان هست، زیرا انواع و اقسام حبوبات و میوه ها و سبزیجات و پشم ها و شیره ها و گوشت ها و فلزات، همه اینها محل ابتلاست، باید حکم اینها روشن بشه. چهارم، اینی که ما حد اکثر در خصوص جو و گندم تعبد داریم، یک، اینا تعبده که اینا دو تا جنسن. حالا یا نحوه تعبدش یا توسعه حوزه اتحاد است یا تزریق قلمرو اختلاف، بقیه دیگه تعبد نیست. یعنی اگر چون چه جو گندم دو تا جنس بودن، دقیق و سویق هم اگر جو گندم یک جنس محسوب میشن در ربا، دقیق و سویق هم یک جنس محسوب میشن. این دو مطلب یعنی فراورده های گندم با فراورده های جو یک حکم دارد، فراورده های گندم با خود گندم، فراورده های جو با خود جو هم یک حکم دارد. اما فراورده شعاعش تا کجاست؟ تا اونجا که حقیقت عوض نشود، فقط صورت عوض بشود. مثل که گندم آرد میشه یا رطب تمر میشه یا عنب زبیب میشه. اما از اون به بعد که حقیقت عوض میشود، آثار عوض میشود، نمیشود حکم اونها رو بار کرد. اصل اولی بر این است که اسما تابعتون للاحکام، تابعتون لاسما. دلیل تعبد هم که اینجاها رو نمیگیره. مثل بعدی آن است که اصراری که صاحب جواهر دیگران داشتن که از راه ادعای شهرت، بعد قول عدم فصل، بعد دعوه اجماع و همچنین تمسکی که به تعلیل بخوان همه اینها رو یک جسم بکنن، هیچ کدوم از اینا کافی نیست. برای اینکه اگر حقیقت یکی بود حکم هست، اما حقیقت اگر دوتا بود، اسم اگر دوتا بود، حکم هم دوتاست. و در این قاعده الاسم احکامو تابعتون للاسما، اون باید کاملا دقیق بشیم که حکم تابع کدوم اسم است. اگر خمری یه قطره خون درش ریخته شد، این نجس شد، بعد این خمر در اثر ذهاب ثلثین یا علل و عوامل دیگر تبدیل به سرکه شد، آیا پاک است یا نجس است؟ کما هو الحق، اون نجاستی که منشأش عنوان خمریت بود، وقتی خمر عوض شد نجاست هم رفت در بنده. اما اون نجاستی که حاملش جرم خمر بود، نه عنوان خمریت، خب این همچنان نجسی دیگه. این کلبی که وارد نمکزار شد و نمک شد، اگر بدنش بولی بود یا خونی بود، این جرم نجس است. تا اونجا که اگر ممکن است عرف بگوید این جرم غیر از اون جرمه، حالا اگر یه همچی چیزی بود بله، اما اگر خونی در بدن سگ بود، بولی در بدن سگ بود، عنوان کلبیت حامل این نجاست نیست. اون جرم است که نجس، جرم هم که باقیه. خمر اگر یه قصر خون درش رفت، عنوان خمریت حامل این نجاست نیست. اون جرم است که نجس، جرم هم بعد اینکه خمر سرکه شد سر جاش محفوظه. پس ما تا کجا باید بپذیریم و از این اصول دست برداریم؟ اون جایی که این حقیقت عوض بشود، حکم عوض بشه. اگر حقیقت محفوظ بماند، این حکم محفوظه. جو و گندم و میوه ها و بقولات که در مکیل و موزونند و ربا بردارند، اگر تحولی در اینها پیدا شد در محدوده تغییر صورت، حکم عوض نمیشه. اما اگر تحولی در اینها پیدا شد در محدوده حقیقت، نه فقط صورت، این چنین نیست که گندم را آرد کرده باشند، بلکه این چغندر را دستگاه صنعت به صورت شکر سفید در آورده، این میگن حقیقت او عوض شده، عنوان او عوض شده. نمیشه معامله کردن این چغندر با شکر سفید، اگر تفاضل بود بشه ربا یا اون شکر سنتی. پس اگر چیزی از یک امر استحصال شد، یک چی استخراج کردن، مثل اینکه شکر رو، شکر سفید رو از چغندر استحصال کردن، یا این رو با یه حقیقت دیگری زعیمه کردن که مجموع یه حقیقت ثالثی به در آمد، در همه موارد حکم عوض میشه. پس این قاعده که محقق مطلبی که محقق در مدح شرف فرمود و و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله به عنوان یک قاعده فقهی یاد کرد که کل ما یحصل من شیء یا یستخرج من شیء فهو محکوم به حکم این تام نیست، برابر الاحکام تابعه للاسماء، الاحکام تابعه للعناوین باید عمل کرد، منتها اون اسمی که حامل اون حکم است اون را باید شناسایی کرد. والحمد لله رب العالمین.